با سلام، در ادامه بحث های مربوط به مکانیک کوانتومی پیشرفته دو، طبق روالی که داشتیم آخرین مطلبی که از جلسه دوم مربوط به فصل اول مونده بود و گفتم چون خیلی ارتباط نزدیکی به جلسه سوم داره، تحت عنوان زوایای اولر تو فایل صوتی که با متن های پی دی اف جلسه سوم از فصل اول واسهتون فرستادم، این فایل صوتی رو میذارم که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. همونجور که توی صفحه 13 جلسه دوم از فصل اول اومده، بعد از اون میرسیم به زوایای اولر. دلیل استفاده از زوایای اولر بیشتر از این که بخوایم وارد بحث زوایای اولر بشیم، این نکته از اهمیته که ما اگه یادتون باشه تو چرخش ها میخوایم به جای اینکه به جای پارامتری کردن یه چرخش به اندازه زاویه تتای برداری که یک چرخش منفرد به اندازه تتا حول محوری موازی با محوری که با بردار تتا هست و توصیف میکنه، میتونیم اونو به وسیله سه زاویه مختلف آلفا و بتا و گاما که از این بعد اونا میگیم زوایای اولر و سه چرخش متوالی رو برای ما تداعی میکنه به صورت زیر تعریف بکنیم. همونجور که از شکل صفحه 17 واسطون رسم شده و به نظر منم خوب رسم شده، حالا اگه اشکالی داره تو بیانام برطرفش میکنم، ما اگه دستگاه مختصات X و Y Z رو در نظر بگیریم که تو صفحه هم با خطوط کاملا سیاه رنگ مشخص شده، ما ابتدا میام یک دوران حول محور زد به اندازه زاویه آلفا انجام میدیم و دستگاه مختصات X, Y, Z میرسیم به دستگاه مختصات چرخیده شده X1, Y1 و Z1 که تو همون شکل صفحه 17 مشخصه با خطوط قرمز رنگ و چون چرخش حول محور زده، خود محور Z1 از دستگاه جدید X1 Y1 Z1 روی محور Z افتاده. بعد تو چرخش دوم و اگه توجه کرده باشی زاویه بین X محور X و محور X1 چون به اندازه آلفا چرخیده آلفاه، زاویه بین محور Y و محور Y قدیم و محور Y1 جدیدم که به اندازه آلفا مشخص شده. حال تو چرخش دوم میایم حول محور Y1 جدید، یعنی محوری که از چرخش اول درست شده و اسمش Y1 بود، دستگاه رو به اندازه بتا میچرخونیم. چرخش ها هم اکثرا راست گرد هستن و حالا که این چرخش دوم رو به اندازه بتا انجام میدیم، قاعدتا محور Y2 جدید و دستگاه مختصات Y2 Z2 یعنی دستگاه مختصات X1, Y1, Z1 رو با این چرخش به اندازه به تا حول محور Y1 به دستگاه جدید X2, Y2, Z2 منتقل میشه که چون چرخش حول محور Y1 بوده، محور Y2 از این دستگاه جدید روی خود محور Y1 افتاده. محور X2 هم که واسه تو مشخص زاویه بین X1 و X2 هم زاویه بین محور X1 و X2 هم که بتاه و زاویه بین محور Z1 که روی Z افتاده با محور Z2 هم که بتا واسهتون مشخص شده. و در چرخش سوم میایم حول محور Z2 جدید به اندازه گاما سیستم رو میچرخونیم، یعنی از دستگاه مختصات X2, Y2, Z2 میریم به دستگاه مختصات X3, Y3, Z3 که همونجور که مشخصه دستگاه مختصات X3, Y3, Z3 چون چرخش حول محور Z2 بوده، محور Z3 از دستگاه مختصات جدید افتاده رو محور Z2، زاویه بین Y1 و Y2 که رو هم هستن با Y3 جدیدم که گاما هست، زاویه بین X2 و X3 هم به اندازه زاویه گامای که واسه تون مشخص شده تو شکلا کامل. اگه توجه کرده باشید حواستون باید باشه که محور X3 زیر محور X2 میفته با چرخشی که حول محور Z ها ما اعمال کردیم. حالا با این چرخش هایی که ما ایجاد کردیم و در ادامه صفحه 17 واسهتون ببخشید صفحه 13 واسهتون اسم همین چرخش هایی که وردیم نوشته، ما میتونیم ماتریس عملگر دوران U بر حسب ماتریس های دوران R تتا که اینجا دیگه میشه R آلفا و بتا گاما، اول صفحه 14 رو براتون دارم میخونم، به صورت E به قوه به صورت حاصل ضرب همون ماتریس های دورانی بود که به صورت نمایی به قوه منفی آی هاش بارم آلفا در جی زد ضرب در ای به قوه منفی آی هاش بارم بتا در جی وای ضرب در ای به قوه منفی آی هاش بارم گاما در جی زد، که اینا رو اگه بخوایم اسکوزاری کنیم همون ماتریس های دوران آر زد آلفا آر وای بتا آر زد گاما هستن. نکته استفاده از زوایای اولر اینه که اینجا دو تا چرخش حول محور زدا داریم و یه چرخش حول محور وایا، و در ادامه خواهیم گفت که همون جور که ما میخواییم ماتریس های تبدیل رو بر اساس ویژه حالت های جیدو و جی زد حساب کنیم اینجا به دردمون میخوره، چون دو تا از ماتریس های دورانمون حول محور زدا هستن و قاعدتا ویژه توابعی که اونجا بر اساس جیدو و جیز درست کردیم وقتی میخوایم کل ماتریس های چرخش رو بر اساس این پایه های همزمان جیدو و جیز به دست بیاریم کمکمون میکنه. حالا تو صفحه 14 اگه توجه کرده باشید، مثلا ما برای جی برابر با 1/2 سعی میکنیم ماتریس بلوکی دی با اندیس بالای جی برابر با 1/2 رو تو زوایای آلفا و بتا و گاما حساب بکنیم که مطابق شکل واسطون نوشته شده. اینجا به جای جی زد دیگه هاش بار دوم سیگما زد نوشتیم، به جای جی وای هاش بار دوم سیگما وای، و به جای جی زد سوم هم که هاش بار دوم سیگما زد نوشتیم، و بر این اساس ماتریس بلوکی دی جی برابر با 1/2 به صورت حاصل ضرب ای به قوه منفی آلفا دوم سیگما زد در ای به قوه منفی آی بتا دوم سیگما وای در ای به قوه منفی آی گاما دوم سیگما زد درست میشه، که اگه ما این توابع نمایی رو بیایم بس بدیم و اونا رو باز بکنیم بر اساس ماتریس های نمایش دهندشون بنویسیم، ماتریس قطبی بلوکی دی برای جی برابر با 1/2 به صورت ماتریسی که تو صفحه وسط صفحه 14 واسطون نوشته شده، که حالا ما در ادامه اینو که واسطون نوشتم محاسبه کردنشون هم در ادامه برای جی برابر با 1/2 و جی برابر با 3/2 هم نشونتون میدم، که اینم درایه های درون ماتریس به صورت ای به قوه آی دوم آلفا به علاوه گاما در کوسینوس بتا دوم، درایه روبروش ای به قوه منفی تاب نمایی ای به قوه منفی آی دوم آلفا منای گاما سینوس بتا دوم. اینا رو میخونم که اگه توی نوشته های پی دی اف هم نگرفته یا واضح نیست شما مشکل برطرف کنید. ستون اول سطح دوم ماتریس نمایی به قوه آی دوم در پرانتز باز آلفا منای گاما سینوس بتا دوم، و درایه آخر ماتریس دو در دوی وسط صفحه 14 ای به قوه آی دوم در آلفا به اضافه گاما در کوسینوس بتا دوم. حالا که اینا به دست اومدن، این داستان به دست آوردن ماتریس های قطبی بلوکی هم این بود که ما می اومدیم خود عملگر نشون دهنده دی رو بین ویژه حالت هایی که به عنوان پایه انتخاب کردیم و می خواهیم ماتریس های نمایش دهنده قطبی بلوکی دوران بر اساس اون رو حساب کنیم، بین در واقع جی و ام جی ها ساندویچ می کنیم، که این پایین صفحه 14 هم اینو واسطون نوشته شده. در واقع این مراحلیه که منجر به محاسبه ماتریس شده، که تو بالا ماتریس دو در دو بعد میایم به جای دی آلفا بتا و گاما در فرمولای پایین صفحه 14 که اولین فرمولش همون ساندویچ کردن دی آلفا بتا و گاما بین جی و ام جی پریم و جی و ام جی بود رو جاگذاری میکنیم به اساس زوایای اولری که داشتیم، که ای به قوه منفی آی هاش بارم آلفا جی زد ای به قوه منفی آی هاش بار بتا جی زد ای به قوه منفی آی هاش بارم گاما جی زد، که ساندویچ شده بین جی و ام جی پریم و جی و ام جی. و دست آخر اگه توجه بکنید ای به قوه منفی آی هاشوارم آلفا جی زد توی توان نماییش عملگر جی زد داره و جی و کت جی و ام جی یا برای جی و ام جی امپریم جی یا کت جی و ام جی هم اینا ویژه حالت های همزمان جی دو و جی زد بودن. پس میتونیم سریعا اینا روی کت و برای سمت چپ و راست اثر بدیم، این سه تا تابع نمایی، تابع نمایی سمت چپش رو روی برا اثر بدیم، تابع نمایی سمت راست که عامل جی زد روی کت اثر بدیم. نهایتاً با توجه به اینکه جی زد ها رو ویژه حالت های خودشون که اثر بکنن ام جی میدن، اینا رو اگه اثر بدیم چیزی که میمونه ای به قوه منفی آی امپریم جی در آلفا به اضافه ام جی در گاما در باقی مانده ساندویچ ما که جمله ای به قوه منفی آی هاشوارم بتا جی وای که بین برا و کت جی ام جی امپریم جی و جی ام جی ساندویچ شده. دیگه این بیرون آوردن ای به قوه منفی آی هاشوارم بتا جی وای موقعی که بین ویژه حالت های همزمان جی دو و جی زد یعنی همون جی و ام جی ساندویچ شده، بیرون آوردنش کار راحت نیست چون جی و ام جی ویژه حالت های جی وای کتای جی و ام جی ویژه حالت های جی وای نیستن. پس اگر من بخوام ماتریس قطری بلوکی دی بزرگ با اندیس بالای جی و امپریم جی و ام جی رو نشون بدم، قسمت اولش که ای به قوه منفی آی امپریم جی آلفا به اضافه ام جی گاما مشکلی ندارم، اما ساندویچ باقی مونده که اسمشو با نوتیشن گذاری دی کوچیک با اندیس بالای جی و اندیس پایین امپریم جی ام جی بر اساس مقیاس بتا نوشته شده رو باید محاسبه بکنم، توی رابطه صفحه همین رابطه پایانی صفحه 14 بنویسم تا ماتریس قطری بلوکی دی بزرگ با اندیس بالای جی و امپریم جی و ام جی رو برای شما محاسبه بکنم. حالا ادامه بحثامون میره به مطالب که تحت عنوان جلسه سوم از فصل اول اومده و من فایل صوتیشو اونجا واسطون میذارم که در ادامه همین فایل صوتی باشه. یه توقف کوتاهی داریم، میریم بعد سراغ جلسه سوم از فصل اول که ادامه همین بحث زیبای ماتریس محاسبه ماتریس قطری بلوکی دی جی با استفاده از زوایای اولری که واسه تون معرفی کردم.